خب خیلی ممنونیم از همه شما که با رادیو ورزش و برنامه باشگاه همراه هستید. ابتدای برنامه با آقای مجید جلالی مربی فوتبال که احتیاج به توضیح نداره صحبت کردیم، بعد از ایشون با آقای عباس رضوی که مربی سابق استقلال بوده، اولین مربی تیم ملی بعد از انقلاب بوده، حول محور ارتباط باشگاهمون با تیم ملی صحبت کردیم، صحبت‌های خیلی خوبی به میون اومد. حالا در ادامه برنامه قصد داریم که با آقای عباس خدایاری دکترای مدیریت ورزش صحبت کنیم، حول محور باشگاه و باشگاهداری. آقای خدایاری سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
جناب زادی هم من هم سلام و از احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون، خوشحالیم که با شما ارتباط داریم و تو این برنامه باهاتون صحبت میکنیم. آقای خدایاری یه توضیح برای ما میدید که اصلا باشگاه چی هست، باید چه شکلی باشه، استانداردش چی هستش، اصلا ما باید کجا شروع بکنیم و یا این چیزی که داریم باشگاه تیم و کلا یه توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. خب امروز با توجه به طرفدارهایی که رشته های ورزشی دارن و علل خصوص رشته هایی که پرطرفدار هستن مثل فوتبال و ورزشگاه های معمولا لبریز از تماشاگر دارن و طرفدارهای میلیونی دارن، خب مثل گذشته نیست، در واقع رو به ورزش حرفه‌ای آوردن و ورزش حرفه‌ای مستلزم سرمایه گذاری های کلان هستش و سعی کردن که با ثبت کردن باشگاه‌ها و تشکیل باشگاه‌ها حتی وارد بازارهای بورس بشن و در این صنعت باشگاهداری ورود بکنن. در واقع امروز باشگاه‌ها بنگاه‌های اقتصادی محسوب میشن دیگه، از رشته‌های ورزشی فراتر رفتن، خصوصا که میدونم برنامه شما بعد نظر شما علی خصوص رشته ورزشی فوتبال هستش.
بله.
ما دیگه باید حتما از جنبه تجاری و ورزشی به اینها نگاه بکنیم.
درست.
خب الان باشگاه های مختلف در اروپا دیگه اینها ثبت تجاری میشن و باید درآمدشون شفاف باشه و توسعه صنعت باشگاهداری در کشورهای صاحب نام مثل اسپانیا، ایتالیا، آلمان از گذشته بوده. امروز آسیا هم کاملا داره خودش رو به اروپا میرسونه، کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی گام‌های خیلی خوبی رو خصوصا چین این اواخر برای توسعه باشگاهداری برداشته.
درسته. بعد آقای دکتر من موضوع رو میخوام تعمیم بدم به غیر از فوتبال. ببینید الان اون چیزی که ما میبینیم باشگاه، شاید مثلا دوستانمون میشنویم یه باشگاه فقط مثلا میتونه فرم باشگاه بدنسازی برن و ورزش بکنن، باشگاه کوچیک که میتونن در واقع استعداد بسازن یا در واقع وقت و زمان نوجوونا رو پر بکنن، به نظر من وجود نداره. شما مثلا باشگاه فوتبالی رو میشناسید که بجز مثلا این تیم‌های لیگ برتری یه نوجوون جوان بره توش مثلا ورزش بکنه، بره فوتبال بازی بکنه، بره بسکتبال بازی بکنه؟ به نظرم خیلی سخت شده ارتباط گرفتن با باشگاه، نباید انقدر پیچیده باشه، باید دم دست باشه، یعنی هر آدمی راحت بتونه ورزش تو سبد در واقع کالای خونش قرار بده.
بله خب همینطور هستش، کلا نظام سازندگی و نظام در واقع استعدادیابی در دنیا از باشگاه ها شروع میشه، یعنی کشورهایی که تیمای ملی قوی دارن طبعا باشگاه های منسجم و قوی دارن. خب در تعاریف بین المللی باشگاه ها تقسیم بندی میشن، ما باشگاهی داریم که فقط یک کلوب بند، یعنی فقط یک تکرشته رو دنبال میکنن.
بله.
مثل فرمایش که شما کردید باشگاه های بدنسازی.
بله.
خب جایی هستش که جیم هستش، در تعاریف بین المللی سالن های چند منظوره دارن، یعنی چند رشته ورزشیه، یا جایی هستن که استادیوم یا مجموعه هستن، جایی هستن که کامپلکس هستن.
بله درست.
خب ما این تعاریف بین‌المللی رو در کشور رعایت نمی‌کنیم. خب نابسامانی در نظام باشگاهداری خصوصا باشگاهداری حرفه‌ای در کشور کاملا مشهود هستش و واقعا فقدان اداره و اجماعی هم نیست، استراتژی کلانی در خصوص باشگاهداری نیست و در دنیا میگن که باشگاهداری دولتی سمه برای ورزش.
بله.
خب ببینید ما الان بدنه باشگاه ها خصوصا در فوتبال باشگاه های دولتی هستن، وابسته به بودجه دولت هستن، در حالی که در انگلستان 92 باشگاه ثبت شده است، همه اینا به دولت مالیات هم میدن.
درسته.
یعنی طوری درآمدزایی میکنن که باید مالیات دولت هم بپردازن. حالا
درسته.
اینها در واقع ما یک محیط نامطمئن اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری داریم در ورزش، که همه افراد نمیان سرمایهشون رو بیارن تو ورزش، چون دولت اون بخشنامه ها در واقع اون راهکارها رو ساختارها رو خوب تدوین نکرده و باعث شده که باشگاه ها خب از یک وضعیت ضعیف بازاریابی برخوردار باشن.
بله.
و کمبود طرح‌های بازاریابی، بی‌ثباتی در مدیریت این باشگاه ها.
بله.
ما شاهد باشیم.
درسته. بعد آقای دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، در واقع گفتید که دولت ها این کار رو انجام ندادن، حالا این دولت، دولت قبلتر اصلا بحثمون یه دولت خاص نیستش، تمام دولت های ما این اواخر که انتخابات میخواد بشه مناظره میذاره. من تو هیچ کدوم هم مناظره ها ندیدم یکی از در واقع کاندیداها دغدغه ورزش خیلی جدی داشته باشه، بیاد راجع به ورزش، حالا نه فقط فوتبال، راجع به بقیه بحثا بگه ما این کارا رو توی برنامه داریم. بس. چرا این شکلی هسته؟ چرا ورزش اولویت حالا یک و دو ما هم نیست، شاید مثلا ده هم نباشه، اولویت آخر ما قرار میگیره، چرا این شکلی هستش؟
بله خیلی ممنونم. ببینید، بس اولویت ورزش بستگی به نگاه مسئولین داره. اگر در واقع این نگاه به ورزش نگاه غیر تخصصی باشه، اگر نگاه به ورزش نگاه این باشه که حالا 4 فوتبالیست یا 4 کشتیگیر یا وزنه‌بردار میرن مدال میگیرن،
بله،
خب این وضعیت وجود داره. ولی اگر نگاه ورزش نگاه تخصصی باشه، نگاه به سلامت جامعه باشه، نسل جوان، نگاه به کاهش ناهنجاری یا کاهش اعتیاد باشه،
بله،
و کمک به اشتغال و چرخه اقتصاد کشور باشه، قطعا این آقایون تو تیم‌های خودشون حتما افراد متخصصی از ورزش هم می گنجونن که بتونن این موارد رو هم به همراه مسائل دیگه جلو ببرن.
درسته. امیدواریم حالا این اتفاق بیفته. با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، دوست داریم که به هر حال اونهایی که قرار نماینده مردم باشن بیان بحث‌های ورزشی رو هم توی مابقی بحث‌هاشون، دغدغه‌هاشون بگنجونن، دولت هم به این موضوع توجه بکنه تا به شرایط بهتری برسیم. پیشنهاد شما برای اینکه از شرایط فعلی عبور بکنیم تا توی کمترین زمان ممکن بتونیم به شرایط استاندارد یا شرایط بهتر برسیم چی هستش؟
ببینید، ما اگر نریم سراغ داشتن باشگاه‌هایی با قوانین و مدون با ثبات، باعث میشه سرانه ورزشی ملی کشور آروم آروم کاهش پیدا بکنه. یعنی افراد سرمایه‌شون رو بردارن ببرن در جاهای دیگه. خب حالا من نمیخوام، صحیح نیست به رسانه ملی اعلام بکنم کجاها این سرمایه‌شون رو میبرن.
بله.
وقتی که فقدان منطقه هزینه و باشگاه در باشگاهداری حرفه‌ای باشه، وقتی که مالکیت معنوی باشگاه‌ها در واقع حفظ نشه، خب این در واقع پایین اومدن کیفیت باشگاه‌ها رو کم کم به وجود میاره و
بله،
خب نیروی انسانی متخصص کاهش پیدا میکنه و اینکه در واقع خیلی از اتفاقات بد در حوزه ورزش میفته.
درست.
باید در واقع این اساسنامه نظام باشگاهداری، ببینید شما اگر به عنوان یک سرمایه گذار الان تشریف ببرید وزارت بهداشت، بگید آقا بنده میخوام یه داروخونه بزنم، پولش هم دارم.
بله.
وزارت بهداشت میگه خب مشکلی نیست شما، ولی من پروانه فنی یک داروساز رو از شما میخوام.
بله،
یعنی شما سرمایه گذاری ولی باید
باش.
بله، یک داروساز بیاد اونجا مسئولیت فنی کار رو قبول کنه. خب
بله.
ما چرا در باشگاه الزام نمی کنیم که باید یک تحصیل کرده ورزش مسئولیت فنی رو بپذیره؟ مگه فوق لیسانس دکترای بیکار کم داریم تو این مملکت؟
متاسفانه واقعا اغلب این تو این حوزه متخصصاون بیکار هستن و شرایط کار براشون فراهم نیست، انگار کسی نمیدونه از اینا چجوری باید استفاده بکنه، اینا به چه کاری میان توی ورزش ما.
خب ببینید، واقعا این نظام باشگاهداری خوب تدوین نشده. هر فردی میاد وارد باشگاهداری میشه، بعد میاد حتی خودش هم ضرر میکنه، بعضی اوقات میاد یک سری مسائلی رو به وجود میاره، حاشیه‌هایی رو به وجود میاره. خب مردم میگن اگر باشگاه اینه، خب بهتره که نذاریم بچه‌هامون به باشگاه نزدیک بشن.
درست.
این فکر میکنم قدم اول تدوین نظام باشگاهداری در کمیسیون ورزش مجلس در فراکسیون هستش که این انشالله ابلاغ بشه از طرف دولت و بتونه در کشور اجرایی بشه.
درسته، همینطور که شما فرمودید واقعا همه فکر میکنن که میان یه مربی میذارن، یه مدیر عامل میذارن، چند تا بازیکن میخرن، یه تیم فوتبال را میندازن و همه چیز تموم میشه، در صورتی که نباید این شکلی باشه. باید آکادمیش باشه، امکانات کمپش، زمین تمرینیش، ابزار تمرینی، همه اینها کنار همدیگه مهیا باشه تا به شرایط بهتری برسیم. امیدواریم که حالا توی بحث‌های در واقع انتخاباتی اینها هم بگنجه و همه ماها، حتی شما که متخصص ورزش هستید، تو این حوزه تحصیل کردید، راجع به این موضوع بیشتر بحث کنید. حتی شاید لازم باشه یه خورده تند انتقاد بشه که آخه چرا باید وضعیت ما این شکلی باشه. ما نگاه میکنیم به کشورهای همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی، توی ویژن قطر این دیده شده که باشگاه پاریس سن ژرمن رو خریده، یعنی دنبال سود کردن، دنبال پول درآوردن از باشگاه خارجی هستش. اما اینجا ما از باشگاه‌های داخلی خودمون نمیتونیم صاحب درآمد بشیم و به شرایط مطلوب برسیم، یعنی دولت حتی قید این درآمد فوتبال رو زده، درآمد ورزش رو زده. شما فکر میکنید که باشگاه ها فوتبال میتونن به اون سطحی برسن که در واقع یه بخش حالا عمده نه کوچیکی از اقتصاد کشور رو دستشون بگیرن؟
ببینید، مطمئن باشید، من اگر بخوام اشاره بکنم به یکی دو باشگاه یا چند کشور در دنیا که اینها چقدر مستقیما توی اشتغال نقش داشتن. حالا خب کشورهایی هستن که سبقه دارن واقعا توی این مسئله، ولی الان توسعه باشگاه داری توی کشورهای مختلف دنیا نتایجش واقعا شگفت انگیز بوده.
درست میفهمم.
به طور مثال در باشگاه‌های اسکاتلند، در باشگاه‌های پرتغال، نظام باشگاهداری اومده و علاوه بر این که وارد بورس شده و در واقع اداره این باشگاه تونسته درآمدزایی بکنه، شرکت‌های تجاری بودن که اومدن موفق شدن بیان ایجاد اشتغال بکنن.
بله.
و زمانی که از مالکیت گسترده دولتی اینها رها شدن و واقعا شفاف سازی شده توی میزان درآمد اونها، برنامه ریزی صحیح پیدا کردن، اینا اومدن خیلی خوب در واقع تونستن که با درآمد خودشون ارتضاء بکنن و حتی به دولت پولی پرداخت بکنن. بعضا پیش اومده به همدیگه این باشگاه ها وام دادن.
بله.
کمکی که گرفتن تونستن این کمک رو خیلی زود جبران بکنن و حتی به صادرات کمک کردن این باشگاه ها. شما بله میبینید که باشگاهی هستن که همین باشگاه آژاکس که مدرسه فوتبال معروفی داره، بیشتر از ایران خودروی ما داره از فروش بازیکن، از فروش این استعدادا درآمد کسب میکنه.
درست.
و واقعا امروز باید به این باشگاه ها به عنوان یک سازمان تجاری نگاه بکنن که سهم زیادی رو میتونه در چرخه اقتصاد و تولید ناخالص ملی کشور داشته باشه.
درست میفرمایید. آقای دکتر خیلی ممنونیم، اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، امیدوارم روزی برسه که باشگاه ها واقعا سودآور بشن. باشگاه های ما باشگاه های زیانده ای هستند و خب علتش هم این هستش که اداره اونها شفاف نیست. باید اعضای هیئت مدیره، صاحبان سهام، حامیان مالی و هواداران در یک قالب قرار بگیرن و با اطلاعات شفاف بتونن جلو برن که ایشالله شاهد رونق اقتصادی در نظام باشگاهداری کشور باشید.
آقای خدایاری خیلی ممنونیم از شما، وقت گذاشتید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنونم، متشکرم از تماستون.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
خب دوستان خیلی ممنون که با برنامه باشگاه همراه هستید. توی برنامه سعی کردیم راجع به ارتباط تیم ملی و باشگاه ها صحبت بکنیم و با کارشناسای برنامه آقای مجید جلالی صحبت کردیم، با آقای رضوی صحبت کردیم، در مورد نظام باشگاهداری با آقای دکتر عباس خدایاری صحبت کردیم که نظرات خوبی داشتن. حالا یه تعداد از دوستان برای ما پیامک فرستادن، پیامک هاشون رو ببینیم، یه نگاهی بندازیم بهشون، بد نیستش. یکی از دوستان پیام فرستادن که توی همین کشور همسایه‌مون عراق از نجف تا کربلا که مثلا تو همین ایام اربعین پیاده روی میکردم، میگفت چند تا زمین چمن مصنوعی یا چمن طبیعی دیدم و واقعا خیلی جالب بوده که با توجه به اینکه این کشور توی یه سری بحران ها قرار داره، شرایط ورزشی یا زمین فوتبال داره. یا یکی از دوستان دیگه پیام فرستادم برای ما که در واقع چرا برای تیم ملی مثلا مربیایی با سبک متفاوت انتخاب میشه، مثلا کیروش مربی دفاعی بوده، الان رفتیم آقای ویلموس رو آوردیم، فوتبال هجومی میخوان، که میشه گفتش که حالا به هر حال این سیاست فدراسیونه که مربی رو بیاره که بتونه اینجا در واقع همون روند خوب گذشته رو ادامه بده، به نتایج مطلوب تری برسه. البته همین دوستمون آقای موسی جعفری هستش که چند تا نکته رو توی پیامکشون برای ما گفتن که ما مثلا چند تا باشگاه حرفه‌ای داریم، آیا باشگاه های ایران خودشون درآمدزایی دارن، آیا اگر کمک های دولتی نباشه میتونن روی پای خودشون وایسن، یه سری باشگاه ها تأسیس میشن که هدف از تأسیسشون ورزش یا فوتبال و باشگاه داری نیست، با هدف های پولشویی یا اینجور موضوعات در واقع باشگاه ها شکل میگیرن و عمدتا هم ناکام هستن. تجربیات گذشته گفته که این باشگاه شرایط خوبی نداشتن. تقریبا میتونم بگم که توی این موضوعات وقتی نگاه میکنیم به پیامک ها، دوستان دیدگاه یا نظرات درستی دارن و شرایطی رو که توصیف میکنن تقریبا همه ما درک میکنیم و هم نظر هستیم. توی این برنامه سعی کردیم ما راجع به در واقع ارتباط باشگاه تیم ملی صحبت بکنیم، راجع به ویروس فیفا صحبت کردیم، راجع به موضوعی که توی تمام باشگاه‌های دنیا با تیم‌های ملیشون وجود داره، این درگیریه هستش، اما اونا به هر حال کنار اومدن با این شرایط، ولی ما هنوز تو کشور خودمون بین مربی تیم ملیمون و باشگاهمون تو همه دوره‌ها من خاطرم هستش، لااقل تو 20 سال گذشته که لیگمون حرفه‌ای شده این دغدغه بوده، همیشه این مسئله بوده که اردوی بلند مدت به تیم باشگاهی ضربه میزنه، تیم ملی نباید اردوی بلند مدت داشته باشه، چرا لژیونرا مثلا 72 ساعت قبل بازی ملی میان اما باشگاه ها باید هم توی رده امید هم توی رده بزرگسالان بازیکناشون رو یه دفعه 15 روز 20 روز در اختیار تیم ملی قرار بدن. واقعیت این هستش که باشگاه های ما، آقای جلالی درست گفت، امکانات و زیرساخت مناسبی برای ریکاوری بازیکنان نداره و به همین دلیل مربی تیم ملی مثلا زبان آقای کیروش میگفت بعد هر بازی من خودم ریکاوری رو انجام بدم، به این دلیل که میدونست اون بازیکن بعد از بازی لیگ اگه برگرده به باشگاه خودش توی شرایط مناسبی قرار نمیگیره، یعنی اون باشگاه امکانات و شرایط مناسبی نداره که بازیکن رو به شرایط استاندارد برسونه. به همین دلیل سعی میکرد که توی همین مجموعه پزشکی ورزشی که تو اواخر دوران آقای کیروش تأسیس شد اونجا بازیکن‌ها رو باشون کار بکنه، ریکاوری بکنه، مربی گذاشته بود بالا سرشون و اون چیزی که ما دیدیم توی جام جهانی نتیجه بدی نداشت، اما این خارج از اصول و قواعد حرفه‌ای‌گری تو دنیا است. یعنی ما هرگز نمی‌بینیم توی یه لیگ اروپایی یه همچین قانونی وضع بشه، باشگاه‌ها بتونن بازیکناشون رو بدن به تیم ملی ریکاوری اونجا انجام بشه. یه مثال زدم اول برنامه، این رو از دوستان دیگه‌ای که توی اروپا بازی کردن هم پرسیدم، مثلا آندرانیک تیموریان میگفتش که بازی ما که تموم میشه بلافاصله دکتر با یه برنامه‌ای با یه جدولی میاد سراغ ما، به هر کدومون یه سری ویتامین میده، میگه شما اینقدر باید آب بخورید، اینقدر باید این ویتامینو بخورید و این ماجرا ادامه داره، فرداش توی تمرین برنامه مشخصه. اما اینجا متاسفانه اینجوری نیست، یعنی ما تو استادیوم آزادی بازی که تموم میشه میبینیم بازیکن‌ها با ماشین شخصی خودشون دوش گرفته نگرفته سری سوار ماشین خودشون میشن و میرن. این رو بارها ماها که هممون خبرنگاریم تو استادیوم بودیم دیدیم با چشم خودمون. امیدواریم که حالا این بحثا بتونه کمک بکنه، نتیجه خوبی داشته باشه، بتونه ما رو به شرایط مطلوب تر برسونه. به هر حال ما فوتبال رو دوست داریم، با علاقه دنبال میکنیم و دوست داریم باشگاهامون به شرایط بهتری برسن، لااقل توی همین منطقه غرب آسیا رقیبایی که داریم رو بتونن خیلی ساده تر کنار بزنن، همیشه جزء مدعیان قهرمانی آسیا باشن، تیم ملیمون بتونه بعد سالها قهرمان آسیا بشه و همه اینا منوط به اینه که شرایط و امکانات مهیا بشه. با ما همراه باشید.
باشگاه.
سابقه باشگاهداری در ایران رو مرز 70-80 ساله.
بوشهر که ادعا داره خودش نخستین در واقع شهریه که فوتبال تو ایران به وجود آورد، یه باشگاه درست کرده رو به نام باشگاه نادری.
باشگاه ابو مسلم اولین مشکلی که در واقع بهش برخورد کرد، عرض می‌کنم که نام باشگاه بود. ادعای در واقع از نام باشگاه ابو مسلم خوششون نمی‌اومد.
گپ و گفت، نقد و نظر، کارشناسی، ایده و دیدگاه. گپ و گفتی ورزشی در زمینه باشگاه و باشگاهداری. با شما در خصوص معضلات باشگاه‌های ورزشی به گپ و گفت می‌نشینیم.
چرا که قانون مجلس مصوب کرده کمر باشگاه‌های حرفه‌ای ممنوعه و چنانچه مدیری کمک بکنه قطعا میره بازخواست میشه و دادسرا و دارو و کارش به جای کشیده میشه.
اول قابلیت های توان مالی تأسیس یک باشگاه را ارزیابی میکنند.
میخواد یک باشگاه استوچت در یک اتاق کوچک باشد، میخواد یک باشگاه بزرگ دست‌سواری باشد.
باشگاه.
خب دوستان، خیلی ممنونیم که وقت گذاشتید و برنامه ما رو دنبال کردید. دوستانی که برای ما پیامک فرستادن ازشون خیلی ممنونیم، حتما میخونیم اینها رو و ایده میگیریم، نظر میگیریم، ازش استفاده میکنیم. اون دوستانی هم که تماس گرفتن باز هم ازشون ممنونیم. با توجه به زمان محدود برنامه تعدادشون رو پخش کردیم، اما سعی میکنیم که وقت بیشتری برای نظرات شما بذاریم و در واقع میخوایم بگیم که ناامید نشید، دلگیر نشید، حتما با ما در ارتباط باشید، با برنامه تماس بگیرید، پیامک بفرستید. بدون شک، بدون تردید، همه ما از این نظرات استفاده میکنیم. خب برسیم سراغ بحث باشگاه و برنامه لیگ برتر. فردا در واقع جمعه 3 آبان ماه بازی‌های لیگ برتر پیگیری میشه. هفته 8 هستش. ماشین سازی تبریز توی خونه با نفت مسجد سلیمان بازی داره. این بازی ساعت 16 برگزار میشه. سپاهان اصفهان که این فصل جزو مدعیای قهرمانی هستش، اون هم توی خونه با سایپا بازی داره. این بازی ساعت 16:45 هست. همزمان با همین بازی پیکان توی در واقع ورزشگاه شهر قدس احتمالاً میزبان ذوب‌آهن اصفهان هست، ساعت 16:45. بازی شاهین شهرداری بوشهر با پرسپولیس بازی جذابی میتونه باشه که در ساعت 16:45 به میزبانی شاهین شهرداری تو بوشهر برگزار میشه. فولاد خوزستان تو خونه با نساجی مازندران بازی داره. این بازی از این جهت که به هر حال جواد نکونام که تیم نساجی رو به لیگ برتر آورده، تقابلش با فولاد میتونه جالب باشه و تقابلش با نساجی میتونه جالب باشه. این بازی اهمیت ویژه‌ای حتما هم واسه خود نکونام داره، هم واسه دوتا تیم توی جدول میتونه مهم باشه. این بازی ساعت 17 برگزار میشه، بازی فولاد و نساجی مازندران. اما دیگر بازی فردامون صنعت نفت آبادان و تراکتور هستش، ساعت 18. تراکتور که این فصل تیم خیلی خوبی داره و خیلی خوب جلو اومده، باید فردا ببینیم که توی آبادان چه شرایطی رو داره، آیا بردهاش ادامه پیدا میکنه و میتونه شرایط خوبه هفته‌های قبل رو داشته باشه یا نه. اما بازی در واقع آخر اون بازی استقلال هست، تیمی که در واقع این روزا شرایط بهتری پیدا کرده، توی جام حذفی موفق بوده. شاید تنها دغدغه این باشه که فورواردشون مصدوم هستش و شجاعیان هم آسیب دیده که احتمالاً تا پایان فصل نداره این بازیکن را، آقای استراماچونی. بازی استقلال پارس جنوبی جم ساعت 19 برگزار میشه. اما جمعه 24 آبان ماه بازی شهر خودرو و گلگهر رو داریم که ساعت 15:45 بوده. ظاهرا این بازی به تعویق افتاده و حالا دلایلش رو دوستان نگاه میکنن اعلام میکنیم. اما این نگاهی هم به جدول بازی ها بندازیم. سپاهان با توجه به نتایج خوبی که گرفته، 5 تا برد داشته، 2 تا مساوی بدون باخت، با 17 امتیاز صدر جدول. تراکتورسازی جدیترین در واقع تعقیب کننده است که شرایط مشابهی داره، از 7 بازی 5 تا برد، 2 تا مساوی بدون باخت و به لحاظ تفاضل گل 2 تا از تیم سپاهان کمتره. شهر خودرو که از فصل گذشته با یحیی گل محمدی تیم خیلی خوبی رو مهیا کرده، تیم سوم جدول هستش و 5 برد 1 مساوی 1 باخت با 16 امتیاز تیم سوم جدول هستش. به جدول که نگاه میکنیم وضعیت در واقع پرسپولیس خورده بهتر شده با توجه به نتیجه خوبی که گرفتن هفته گذشته، تیمشون رو بالا کشیدن، به رده ششم رسیدن و باید ببینیم که این هفته در واقع چه وضعیتی دارن، آیا میتونن خودشون رو به شهر خود رو و تراکتور نزدیک بکنن و وضعیتشون به چه شکلی میشه، یا استقلال که روی رده هشتم وایساده با 7 بازی 2 برد 3 مساوی و 2 باخت امتیازش رو هم که نگاه میکنیم 9 امتیاز، استقلال یواش یواش داره شرایط انگار بهتری پیدا میکنه، یه خورده هواداراش رو امیدوار کرده. این هفته باید ببینیم که چه نتیجه‌ای کسب میکنه و آیا میتونه دوباره به جمع مدعی ها برگرده یا نه. اما پایین جدول هم حساسیت های خاص خودشو داره، اونجوری که در واقع تو ادوار گذشته لیگ دیدیم نیم فصل اول معمولا تیم ها شاید خیلی جدی نمیگیرن یا اینکه هنوز لیگ رو خیلی در واقع رقابت نمیدونن، امتیازاتی از دست میدن، اما اون تیم هایی که توی نیم فصل اول امتیازات بیشتری جمع میکنن معمولا توی نیم فصل دوم کار آسون تری دارن. الان به جدول که نگاه میکنیم تیم قرنشین جدول شاهین شهرداری بوشهر هستش با 1 امتیاز از 7 بازی بدون برد فقط 1 مساوی داشته و قره جدول هست. بالا سرشون گلگهر سیرجان قرار گرفته که حالا با تغییرات کادر فنی و اینها هم مواجه شده، این تیم هم برد نداره و با 3 امتیاز در واقع یکی مونده به آخر هستش و زوباهن هم برخلاف انتظارات با توجه به تغییر مدیریتی توی رده 14 وایساده که به نظر نمیرسه جایگاه مطلوبی برای این تیم باشه. امیدواریم که فردا بازی‌ها رو نگاه بکنید، حتما تو هفته آینده هم یه بررسی می‌کنیم بازی‌های لیگ رو. به انتهای برنامه نزدیک میشیم، از شما ممنونیم که وقت گذاشتید برنامه رو دنبال کردید، امیدواریم که در واقع اذیتتون نکرده باشیم و لذت برده باشید از برنامه ما. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و ایام به کام، خدا نگهدارت.
به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن، سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خب 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 کجومو بدم؟